بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث اصولمون در فصل سامن هست، فصل هشتم. بحثی را مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح فرموده رحمت الله علیه، آیا بعد از آنی که یک عملی واجب شد و منسوخ واقع شد، آیا جواز باقی میمونه یا باقی نمیمونه؟ بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب. مثال خیلی روشنش این است که وقتی که بعد از وجوب شی نسخ اون واقع شد، آیا بعد از نسخ وجوب هل یبقى الجواز ام لا؟ آیا جایز است ما به اون امر قبلی عمل بکنیم با اینکه وجوب نسخ شده، منسوخ واقع شده؟ مثلا خداوند متعال به همه مؤمنین امر فرمود که هر کس بخواد با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نجوا بکنه، مصاره بکنه، یعنی در گوشی و سری حرف بزنه، باید قبل از این نجوا و سری حرف زدن یه صدقه بده. فلسفه این دستور این بود که بعضی ها می اومدن احیانا یه حرفه های بی فایده مطرح می کردن، حالا انگیزه خودنمایی داشتن که مثلا من دارم با پیغمبر اسلام در گوشی صحبت می کنم، اینقدر من آدم مهمی هستم، حالا به هر دلیلی. ولذا وقت گرانقدر پیغمبر تلف می شد، چون خیلی ها رغبت داشتن، تمایل داشتن که با پیغمبر اسلام در یه اموری که خیلی مهمم نبود، مفید نبود، در گوشی و سری و نجوایی تکلم کنند. خداوند تبارک و تعالی برای اینکه وقت گرامی پیامبر اکرم تلف نشه، یک حائلی برای این مشکل قرار داد که در سوره مجادله این مسئله مطرح شده. خداوند امر فرمود که بعد از این هر کی میخواد با پیغمبر نجوا بکنه اشکال نداره، ولی شرطش این است که باید یه دینار صدقه بده. یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 12 سوره مجادله این آیه است: یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. ای کسانی که ایمان آوردید، اذا ناجیتم الرسول، وقتی که نجوا کردید با پیغمبر اسلام، یعنی اراده کردید که نجوا کنید، سری و در گوشی با پیغمبر حرف بزنید، این کار اشکال نداره، ولی فقط دمو بین یده این از واکم صدقه. قبل از آنی که بیایید و پیغمبر به طور نجوایی و سری حرف بزنید، قبل از اون یه صدقه باید مقدمن انجام بدید. ذالک خیر لکم و اطهر، این برای شما لازم هست و خیر شما در این هست و این اطهر، این پاکتر هست، این روش روش زیباتر و بهتری است. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم، اگر پیدا نکردید و امکانش براتون نبود، و خداوند غفور و رحیم هست، میبخشه. ولی حکم اولیه وجوب صدقه است. قدمو بین یدین اجواکم صدقه. پس بنابراین عمل مناجات و نجوا و مسار و سری و در گوشی حرف زدن ممنوع شد، الا اینکه قبلش باید صدقه پرداخت بشه. و این دستور باعث شد که کثیری از مردم دیگه بخل ورزیدن، دیگه کسی نیومد با پیغمبر نجوا کنه الا علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، صلاتن طیبتن کثیرتن بقدر ما احاط به علمه، همون قهرمان خیبر و خندق و بدر و احد بود که اومد تصدق به دینار و ناجا، دیناری صدقه داد و اومد با پیغمبر کار خصوصی داشت و نجوا انجام داد. این رو هم در روایات اهل سنت هست، هم در روایات شیعه. با این عمل مؤمنین به یک امتحان عجیبی گرفتار شدن و از امتحانم خوب در نیامدن، اکثریت قریب به اتفاقشون مردود شدند و فهمیده شد که برای خیلی ها پولشون بیشتر از نجوا کردن با پیغمبر ارزش داره و دوست داشتنیست براشون. الا اون امیر المؤمنین روحی له الفدا بود که اومد این کار را کرد. ولذا تنها کسی که بین آیه عمل کرد عملا امیر المؤمنین بود. بعد از آنی که هدف روشن شد، بالاخره یه امتحانی از مؤمنین گرفته شد و چنین رد شدند، دفعتاً آیه بعدی آمد و این حکم نسخ شد. آیه باز سوره مجادله آیه 13 این هست، به نوعی عتاب و سرزنش هم هست به مؤمنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، آیا ترسید دیدین که قبل از آنی که نجوا بکنید یک صدقاتی پیش از نجوا کردنتون با رسول خدا صدقی تقدیم بکنید به فقرا، صدقه بپردازید؟ آیا نگران شدید؟ ترسیدید؟ فإذ لم تفعلوا و تاب الله علیکم، پس وقتی این کار را نکردید و خدا توبه شما را پذیرفت، یعنی معلوم شد که چند مرد حلاج هستید، چقدر پیغمبر و حضور پیغمبر رو، گفتگوی خصوصی با پیغمبر رو چقدر دوست دارید، پولتون رو چقدر دوست دارید. یه نوعی عتابه، یه نوعی سرزنشه. خداوند تاب الله علیکم، خداوند لطف کرد به شما و برداشت این حکم را. فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون. اقامه نماز بکنید، ارتباطتون رو با خدا قوی کنید، زکات بپردازید و خدا و رسولش رو اطاعت کنید. خب این آیه مبارکه بود که پس بنابراین توجه فرمودید که مثال روشن این بحث ما که اگر حکمی وجوبی بیاد بعد این وجوب و حکم نسخ بشه. اینجا بحث در این هست که آیا بعد از نسخ جواز باقی میمونه؟ یعنی به این معنا بعد از آنی که این حکم وجوب نسخ شد کسی از مؤمنین اجازه داره بیاد صدقه بده بعد بره با پیغمبر نزوا بکنه به نیت عمل به اون آیه، به نیت عمل به اون آیه این کار را بکنه، والا به طور مطلق صدقه بده بعد بره به اصطلاح با پیغمبر نزوا بکنه، این خارج از بحثه. بحث در اونجاست که علارم این کن آیه قبلی که وجوب صدقه دادن قبل النزوا را آورده بود با خودش بعد حالا نسخ شده، به نیت به همون آیه منسوخه کسی بیاد بعد از آنه که نسخ شده به نیت عمل به اون حکم منسوخ صدقه بده و بعد بره با پیغمبر نزوا و مصاره بکنه، آیا این عمل جایزه یا جایز نیست؟ پس بنابراین محل نزاع این هست. در دو مقام ما در اینجا بحث داریم، یکی این که بعد از نسخ آیا ممکنه جواز باقی بمونه یا نه امکان نداره باقی بمونه، وقتی نسخ شده دیگه امکان نداره به اصطلاح جواز و عمل به اون حکمی که به اون نیت کسی بره عمل بکنه، آیا ممکنه امکان داره جواز باقی بمونه یا نه امکان نداره؟ این یه مرحله بحثه. مرحله دوم این است که فرضاً اگر چنانچه باقی بمونه دلیل بر بقا داریم یا نه، چون ممکنه خیلی چیزا ممکنن ولی واقع نمیشن. لیس کل ممکنن واقع، هر ممکنی واقع نمیشه. بحث اولم در نسخه یا امکان به اصطلاح بقای جواز هست یا امکان نیست. فرضاً اگر امکان بقای جواز باشه آیا دلیل بر بقا داریم که عملاً باقی بمونه و واقع بشه یا دلیل نداریم؟ مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه در بحث مقام اول که آیا امکان داره بعد از نسخ جواز باقی بمونه یا نه، ایشون خیلی مسئله رو ساده مطرح فرموده و گفته بله امکان داره بعد از نسخ الوجوب بقای جواز امکان داره. چرا؟ ضرورت ان ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممکن. این جمله مرحوم آقای آخوند در کفایه است جلد 1 صفحه 224. چون تقریبا خیلی ساده میفهمه اصلا ضروری است، این مسئله روشنه. هر تک تک از احکام اربعه خب وجوب مرتفع شده با نسخ، بقیه احکام اربعه بعد از ارتفاع وجوب واقعا ممکنون. ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعه، احکام اربعه چیه؟ حرمت، اباحه، استحباب، کراهت. چون وجوب مرتفع شده بعد ارتفاع الوجوب کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه ممکنون واقعا، این بیان مرحوم آقای آخونده که پس بنابراین امکان بقاء الجواز بعد النسخ، مرحوم آقای آخونده می‌فرماید این به ضروره ممکنه و واقع بشه، هیچ مشکلی نیست. ما پس در این دو مقام بحث داریم، غیر از این کلام مرحوم آقای آخونده که گفتیم، یک این که بقای جواز بعد از نسخ ممکنه یا نه، امکان نداره. این رو اول بحث بکنیم. در اینجا ما بخواهیم امکان بقای جواز را بهش معتقد باشیم مثل مرحوم آقای آخوند، دو چیز را ما باید ثابت بتونیم بکنیم. اگر این دو چیز ثابت باشه، بعد رفع الوجوب و نسخ الوجوب، امکان و بقاء الجواز یک امر روشن و ممکنی خواهد بود. دو چیز را بتونیم ثابت بکنیم. اول اینکه بگیم وجوب مجعول شرعیه و مفاد امر مولاست، اینو بتونیم ثابت کنیم. یه امر انتزائی نباشه از امر مولا، به طوری که خیلی ها این دومی رو قبول دارن، میگن وجوب از امر مولا انتزا میشه، برای اینکه مولا که امر میکنه گاهی سکوت میکنه، عقل انتزای وجوب میکنه. گاهی نه، مولا امر میکنه سکوت نمیکنه، در این حال که امر میکنه قرائن دیگر میاره که میتونید این مأمور به احرام انجام ندید. اینجا استحباب انتزاع میشه. اما اگر نه، امر بکنه ولی سکوت بکنه، عقل میگه خب مولا امر کرده، تو عبدی اون مولاست، باید انجام بدی. انتزاع عقله از امر مولا، از قرائن و شواهد ما وجوب را یا استحباب را انتزاع میکنیم، و الا وجوب مفاد امر نیست، مجعول شرعی نیست، بلکه یک امر انتزاعی است که عقل انتزاع میکنه. پس بنابراین دو تا مسئله هست: آیا وجوب مجعول شرعی و مفاد امره یا نه، وجوب مجعول شرعی و مفاد امر نیست، بلکه خدمت شما عرض کنم یک امر انتزائی از امر مولاست، چه وجوب چه استحباب. خب این یک مطلب هست. اگر ما تونستیم اثبات بکنیم وجوب مجعول شرعیه و مفاد امر مولاست، اینو تونستیم اثبات بکنیم اولا، ثانیاً اثبات بکنیم که وجوب که مجعول شرعیه و مفاد امره، مرکب از سه چیزه این وجوب: یک جواز، دو رجحان، سه لزوم. اگر این دوتا را تونستیم اثبات بکنیم، یعنی وجوب مجعول شرعیه و مفاد امر یک، دوم این که وجوب مرکب از امور سگانه است، جواز، رجحان و لزوم. مثلا مولا امر کرده، امر فرموده به نماز صبح، پس به نماز صبح اولا یک امریست که جایزه، ثانیاً رجحان داره، ثالثاً لازمه. اگر این دوتا چیز را ما بتونیم ثابت بکنیم، یعنی وجوب مجعول شرعیه و مفاد امر، دوم این که وجوب مرکب از این امور سگانه است، خب اینجا اگر وجوب نسخ بشه، اینجا امکان داره که نسخ متعلق بشه به اون لزوم که آخرین جزء معنای مرکب وجوبه، ولی جواز و رجحان در ضمن یک فصل دیگری باقی بمونه. یعنی به این معنا بگیم که این معنا، اگر این دوتا چیز را بتونیم ثابت کنیم، که اولا وجوب مجعول شرعی مفاد امره، ثانیاً این وجوب که مجعول شرعی مفاد امره از چه چیز ترکیب یافته؟ جواز، رجحان و لزوم با نسخ وجوب تنها اتفاقی که افتاده چیه؟ اون لزومی که یکی از امور مرکبه وجوب هست، اون لزوم برداشته شده، اصل جواز باقی مونده، اصل رجحان و استحباب باقی مونده. پس بنابراین این وجوب که مجعول شرعیه و از سه جز ترکیب یافته، نسخ فقط چیزی را هدف قرار داده، اون لزوم را برداشته، اصل جواز سر جای خودش باقی مونده، ولذا امکان بقای جواز مثل آب خوردن ثابت میشه اگر ما بتونیم این دوتا را ثابت کنیم، یعنی وجوب مجعول شرعیه و مفاد امره و همچنین این وجوب مرکب از امور سگانه جواز و رجحان و لزومه. خب نسخ آمده چکار کرده؟ لزوم را برداشته، بقیه سر جای خودش هست. لزوم که فصل اونو برداشته، اما اون جنسش که عبارت هست جواز است و رجحان هست، سر جای خودش باقی میمونه. اینجا فوری یه اشکال پیش میاد که آقا شما اگر میگید فصل برداشته شده، فصل برداشته بشه، جنس هم از بین میره، چون شیئی که مرکب از جنس و فصله، وقتی که فصل مقوم جنس اون شیء، حقیقت و ماهیت اون شیء را به برکت فصل قوام پیدا میکنه، فصل را شما گفتید با نسخ از بین رفته که همون چیه؟ لزومه. اون برداشته بشه دیگه کل شی و کل اون ماهیتش و اون وقت اون جنسش از بین میره. ممکن چنین اشکالی بشه، جواب داده میشه که نه، اینجا بحث عالم تکوین و فلسفه نداریم. بله در امور فلسفه اگر یه چیزی فصلش از بین بره، جنسش هم از بین میره، اما در امور اعتباری نه، در امور اعتباری مانعی نداره یک شیئی دو تا سه تا فصل داشته باشه، یه فصلش از بین بره، فصل دوم جایگزینش میشه. خب وجوب مرکب از چه بود؟ جنس و به اصطلاح جواز و رجحان و لزوم. نسخ آمده لزوم را برداشته، خب بلافاصله به جای اون لزوم استحباب جایگزینش میشه، اشکالی پیش نمیاد. ولذا اگر ما این مسئله را بتونیم درست قبول بکنیم که یعنی اولا وجوب مجعول شرعی و مفاد امره، یه امر انتزاعی نیست، دوم اینکه وجوب مرکب از امور سگانه است، جواز و رجحان و لزوم، با این بیان نسخ میاد فقط لزوم را برداشته، بقیه تمام با بندوبیلش باقی میمونه، ولذا میتونیم قائل بشیم امکان بقای جواز بعد الفسخ، مثل مرحوم آقای آخوند که فرمود ضرورت ان ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممکن و امکان داره. آیا این دوتا امر ثابت هست یا نه؟ یعنی وجوب مجعول شرعی و مفاد امر باشه، امر انتزاعی نباشه، دوم این که وجوب مرکب از امور ثلاثه باشه. این خودش که بحث هر دوتا محل اشکاله، هر دوتا. اما اولی که وجوب مجعول شرعی باشه و مفاد امر، دومی که وجوب مرکب از امور ثلاثه و جواز و رجحان و لزوم باشه، هر دو محل اشکاله. از همون دومی شروع بکنیم. وجوب گفته شده که مرکب من امور ثلاثه، جواز و رجحان و لزوم. نه، این محل اشکال، این وجوب یه امر بسیطی است. بله بسا ممکنه ما به در تحلیل عقلی به این مفهوم ثلاثه تحلیل بکنیم، ولی معلوم نیست این معنای وجوب باشه. جواز و رجحان و لزوم را عند تحلیل العقلی ما میفهمیم، ولذا این سه چیز تحت پوشش اون معنای بسیط به اصطلاح که وجوبی امر بسیطیه، اون تحلیل عقلی که زواج و رجحان و لزوم رو ما با تعمیق و تحلیل عقلی به اصطلاح منفک میکنیم، تحلیل میکنیم، ولی وجوب، وجوب یعنی همون لزوم. این زواج و لزوم الزام سه چیز میکنیم، این تحلیل عقلانی ماست، ولی این معلوم نیست مرکب باشه. به چه دلیل شما میگید وجوب مرکب از این سه چیزه؟ معنای بسیط است. وقتی معنای بسیط باشه، نصر آمده کلن وجوب را برداشته، با رفتن وجوب همه چه رفته دیگه. ولی زن شما میخوایید صدقه بدید برای نجوا با نبی صلی الله علیه و آله و سلم، بله مطلق صدقه قصد بکنید، شما هر روز مطلق صدقه را قصد بکنید برید با نبی اکرم نجوا بکنید، اما نه به نیت عمل به اون آیه شریفه شما صدقه بدید. اون آیه شریفه دیگه نسخ شده، به اون نیت یمکن ان یکون بدعتا. و اما مسئله این که وجوب آیا ببینیم مجهول شرعی و مفاد امره یا نه امر انتزاعی است، میتونیم بگیم که نه وجوب مفاد امر نیست، مفاد امر بعثه، برانگیختن، برانگیخت. مولا امره که میکنه یعنی عبد را به سوی مأمورون به تحریک میکنه، اما وجوب یا استحبابه این یه امر انتزاعی است از قرائن و شواهد جنبی و از حکم عقل انتزاع میشه. ولذا اگر مولا امر بکنه و سکوت بکنه، اینجا عقل حکم میکنه که طاعت مولا لازمه. پس بنابراین وجوب از این سکوت مولا و حکم عقل انتزاع میشه، برای اینکه امر مولا را عقل میگه بلا جواب نباید گذاشت. عقل و عرف و عقلا میگه خب مولا مولاست، تو عبدشی، امر کرده، بعد رفته سر جای خودش، رفته استراحت. از اینجا انتزاع میشه چی؟ وجوب. یه دفعه نکنه مولا به یک چیزی امر کرده، گفته من میخوام این رو از شما انجام بدی، بعد از مدت کوتاهی یعنی با فاصله خیلی کم میگه انجامم ندادی مهم نیست. و اینجاست که عقل میگه عجیب، مولا اول گفت من اینو میخوام این کار را بکن، با فاصله خیلی کوتاه گفت انجامم ندادی عیب نداره، به زحمتت راضی نیستم. ها اینجا عقل انتظام میکنه استحباب را. پس بنابراین با این بیان امکان بقاء جواز بعد از نسخ در گرو اون دو چیز بود: یک وجوب مجعول شرعی و مفاد امر باشه. الان میبینیم نه، وجوب مجعول شرعی و مفاد امر نیست، مفاد امر بعثه، برانگیختن. وجوب و استحباب یه امر انتزاعی است نه مفاد امر. دوم اینکه وجوب گفته شد که اگر مرکب از امور ثلاثه باشه، جواز و رجحان و لزوم، نسخ میاد فقط لزوم را برمیدارون، دوتا باقی میمونه. در حالی که نه، اینم گفتیم که معلوم نیست این مطلب درست باشه. وجوب یک امر بسیطی است که عقل است که این را تحلیل میکنه، به اجزای مرکبه از ثلاث در میاره. بنابراین امکان بقا در گرو این دو چیز بود و این دو چیز هر دوتاش منتفی هست، چون وجوب اولا بسیط مرکب نیست دوم اینکه وجوب استحباب از مجعولات شرعیه نیست، بلکه از مفاهیم انتزاعیه عقلیه و عقلائیه است. بنابراین نظر صحیح این است که بعد از نسخ وجوب نمیشه بگیم که امکان داره جواز باقی بمونه. باز اشتباه نشه، مثل مثالی که در آیه شریف مطرح شده، دو تا مسئله هست. اول به خاطر اون نجواهای بی مورد و بی محتوا که خیلی ها می اومدن وقت گرانقدر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو می گرفتن، تلف می کردن، پیامبرم خب حجب حیا داشت، نمی خواست بالاخره برخورد بکنه. به هر دلیلی خداوند تبارک و تعالی برای اینکه این وقت گرامی پیامبر تلف نشه اومد یه چنین حکمی رو جعل کرد. دیگه تعطیل شد، کسی نیومد الا علی بن ابی طالب علیه السلام و نسخ شد. بعد از آنی که نسخ شد، به اثر این است که آیا کسی میتونه بیاد به نیت عمل به اون آیه شریفه که منسوخ شده صدقه بده، بعد بره نذر بکنه؟ بس اینجاست. اینجا گفتیم که نه، زمانی میتونه این امکان جواز بقا عملا و واقعا به این آیه منسوخ باشه که به اصطلاح دو مطلب برای ما ثابت بشه: یکی وجوب مجعول و مجعول شرعی باشه و مفاد امر مولا باشه، در حالی که گفتیم نه، این امر انتزاعیه. دوم اینکه معنای وجوب مرکب از امور ثلاثه باشه که جواز و رجحان و الزام و لزوم، اونم گفتیم نه معلوم نیست، بلکه وجوب امر بسیطون. و در نتیجه گفتیم که شخص به طور مطلق، نه برای به نیت عمل به اون آیه، مطلق صدقه را نیت بکنه، صدقه دادن به طور مطلق اشکالی نداره، صدقه بده بعد بره با رسول اکرم نذر بکنه، این محل بحث نیست، این خارج از ما نحنفیه. محل بحث اونجاست که به نیت اون امر منسوخ صدقه بده، آیا این امکان داره جایز هستین یا جایز نیست؟ کسی نمیتونه اون امر منسوخ و آیه منسوخ را نیت کنه و صدقه بده بعد بره به اصطلاح با پیغمبر اسلام نذر بکنه. این زمانی میشه که دو تا مطلب ثابت شده باشه، هیچ کدومش ثابت نیست. یکی مجعولیت وجوب و مفاد امر باشه وجوب، در حالی که نگفتیم وجوب امرون انتزاعیون، ینتزع من امر المولا و سکوته. دوم این که وجوب مرکب باشه از اون معانی ثلاثه، جواز و رجحان و لزوم و الزام، گفتیم این هم ثابت نیست. این بیانی بود که عرض کردیم و به نظر میاد کلام مرحوم های آخوند که این مسئله را خیلی راحت گفته، هیچ اشکالی نداره، گفتیم نه این اشکال داره و نمیشه این را پذیرفت. خب این بحث میگذاریم ازش و اینجا مرحوم آیه خویی رحمت الله تعالی علیه بحثی داره که در تفسیر وجوب و حرمت، که آیا وجوب و حرمت معناش چیه، چطور تفسیر بکنیم. مرحوم آیه خویی رحمت الله تعالی علیه در محاضرات جلد 4 صفحه 23 ایشون می‌فرماید که وجوب و حرمت معناشون اینه، چنین تفسیر می‌کنه: مجعول در واجبات و محرمات نیست الا اینکه در واجبات مولا فعل را بر ذمه مکلف میگذاره، معتبر میکنه فعل را بر گردن مکلف، و در محرمات محرومیت مکلف را معتبر میکنه، محرومیت مکلف. بعد میفرماید که با این بیان پس وجوب و حرمت مجعول شرعی نیستند. اونی که مجعول شرعیه بر ذمه مکلف گذاشته شدن فعل در واجبات و بر محرومیت او از فعل را در محرمات مولا به گردن عبد میگذره. پس وجوب و حرمت، بعد میفرماید که مجعولین شرعیه نیستن بلکه از اعتبار شارع انتزاع میشن. شارع یک شیعی را در ذمه عبد میگذاره، از اون وجوب انتزاع میشه و انتزاع میشه از اعتبار محرومیت مکلف از فعل حرمت انتزاع میشه. پس مجعول خود اون اعتباره، اعتبار شیء فی ذمه الانسان در وجوب، اعتبار محرومیت اون مکلف از اون شیء در حرمت. پس خود وجوب و حرمت مجعول نیستن، بلکه در واجبات یک شیعی بر ذمه انسان گذاشته میشه، وجوب از اون انتزاع میشه، محرومیت مکلف از اون شیء از اون فعل به اعتبار میشه، حرمت از اون انتزاع میشه. بنابراین بعد مرحوم آقای خویی میفرماید پس نمیتونیم بگیم که در نسخ وجوب اونی که مرفوع هست، مرفوع همون نسخ وجوبه نه جنس وجوب، چون اصلا وجوب مجعول شرعی نیست تا اون به تمام ذاته مرتفع بشه یا به فصله مرتفع بشه. اصلا وجوب مجعول شرعی نیست، وجوب مجعول شرعی نیست. همون حرفی که الان گفتیم، وجوب مفاد امر نیست. بیان مرحوم آقای خویی همینه. برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای، مثل حضرت آقای سبحانی و برخی دیگر به مرحوم آقای خویی اشکال کردن که بله آقای خویی این حرفش درسته که وجوب از امور انتزاعیه هست، از مجعولات شرعیه نیست. این حرف ایشون قبوله و درسته، اما وجوب را شما بیاید تفسیر بکنید که وجوب عبارت است از جعل الفعل فی ذمه المکلف و حرمت است عبارت است از حرمان مکلف از فعل، این تفسیر تفسیر درستی نیست. برای اینکه شما میفرمایید حرمت اصلا مجعولیت شرعی نداره بلکه از حرمان مکلف از فعل به اصطلاح انتزاع میشه، نه، آیات متعددی در قرآن داریم میبینیم که مستقیما حرمت جعل شده نه اینکه انتزاع بشه، و این اشکال به نظر میاد که به مرحوم آقای خویی وارد هست. مثلا آیه مبارکه 173 بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما حرم علیکم المیتة والدم، میبینیم مستقیما حرمت اینجا جعل شده شرعاً. انما حرم علیکم المیتة والدم. یا در آیه 275 بقره میفرماید و احل الله البیع و حرم الربا، حرمت را اینجا جعل میکنه آیه مبارکه، نه اینکه حرمان المکلف از فعل جعل شده و ما حرمت را از رو انتزاع بکنیم، نه، مستقیما حرمت را جعل میکنه. یا آیه مبارکه 33 اعراف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. بگو رب من، پروردگار من، خدای من همه فواحش را، ظاهر و باطن، فواحش ظاهری، فواحش باطنی، همش رو حرام کرده. فواحش عملهای فاحشه، زشت، ناپسندی که مفسده داره، همه را. الفواحش جمع محلای به الف لامه. ظاهری مثل مثلا ربا، زنا، لواط، غیبت، بهتان. باطنی حسد، بدخواهی، انسان حوادث بدی را برای دیگران آرزو بکنه، این نهایت اون پستی یک انسان رو در درونش که بدخواه دیگران باشه. همه اینا را حرم ربی الفواحش، تمام عملهای زشت، زشت و مفسده دار رو تحریم کرد. حرمت کاملا اینجا چیه؟ صراحتن به اصطلاح جعل شده. این است که پس من برای این با این بیان، این بیان مرحوم آقای خویی از این جهت قابل اشکال هست. پس بنابراین ما گفتیم در اینجا ما در دو مقام بحث داریم. یه بحث این است که امکان داره بقای جواز بعد نسخ الوجوب؟ گفتیم نه، به نظر ما این امکان نداره و زمانی امکان داشت که ما اون دو مطلب را بتونیم اثبات بکنیم، یکی مجعولیت وجوب و مفاد امر بودنش، گفتیم نه مجعول شرعی نیست، مفاد امر نیست، مفاد امر بعث و برانگیختن وجوب و استحباب، یه امر انتزاعی شد. دومی که وجوب یک امر مرکب از جواز و رجحان و لزوم و الزام باشه، گفتیم نه این امر بسیطی است. پس موضوع اول روشن شد که امکان جواز بعد رفع الوجوب، گفتیم که نه این درست نیست. موضوع دوم بحث در این بود که بحث بکنیم بر فرض که امکان بقای جواز باشه، آیا دلیل داریم بر بقایش یا دلیل نداریم؟ این باشه انشالله برای بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این روز رحلت و ارتحال استاد بزرگوار، دوست عزیز و شفیقمون، حضرت آقای ترابی شهرزایی رو شنیدیم که از خدای متعال طلب رحمت و مغفرت و علو درجات برای ایشون مسئلت میکنیم. ایشالله که با پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر محشور بشن. یک انسان بسیار شریف، بسیار کریم و بزرگوار بودن و ایشالله خداوند خودش رو غریق رحمت کنه و بر خانواده محترمشون و بر فرزندان گرامیشون صبر و عذر انشاءالله عنایت بفرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. آخر مبحثی که در رابطه با اصالت و صحه داریم، این بحث مهم هست که آیا اصالت و صحه اگر در برابر استصحاب قرار بگیره کدامشون مقدمه؟ حالا فرق نمی کنه، بنابراین که گفتیم اصالت و صحه در شرایط عقد جاری، شرایط عوضین جاری، شرایط متعاقدین جاریه. اگر شک در وجود این شرایط عبد، شرایط وزن، شرایط متعاقدین، در همشون اصالت و صحه را اگر جاری بدونیم، خب در کنار این اصالت و صحه گاهی استصحاب عدم این شرایط هم خودشون نشون میده. مثلا شک میکنیم آیا موالات در عقد به اصطلاح رعایت شده یا نه، اصالت و صحه میگه انشالله رعایت شده، ولی استصحاب عدم میگه نه، از عدم موالاته. این است که یا مثلا آیا بلوغ در متعاقدین بوده یا نبوده در این در اجراء عقد و ایها، اصالت و صحه میگه بله اصالت و صحه جاری بکنیم، اما استصحاب عدم میگه که اصل عدم بلوغشون حالت سابقه هم داره. یا آیا مثلا در شرایط وزن آیا مالیت داشته این عوض یا اون معوض، یا مالیت نداشته، استصحاب عدم اینجا وجود داره، اصل عدم مالیت بوده، اصل عدم ملکیت بوده، اما از اون طرف اصالت و صحه میگه جریان پیدا میکنه. این است که اگر در جریان اصالت و صحه استصحاب های این چنینی وجود داره، آیا اصالت و صحه مقدم بر استصحاب هاست یا استصحاب مقدم بر اصالت و صحه هست؟ اینجا معلومه اگر ما اصالت و صحه را از امارات بدونیم، هیچ شک و تردیدی نیست که اگر اماره باشه، اماره جنبه کاشفیت تعبدی داره، موضوع برای استصحاب اصلا باقی نمیمونه در عالم تشریع. چون موضوع استصحاب چیه؟ شک عبد، متحیر بودن عبد. اگر تو صحه را از امارات بدونیم، خب این امارات ولو تعبدن جنبه کاشفیت خواهد داشت، موضوع برای این استصحاب اصلا باقی نمیمونه. این معنای حکومت همینه دیگه. پس بنابراین اگر ما اصالت و صحه را از امارات بدونیم، بدون هیچ شک و تردیدی مقدم بر استصحاب میتونه باشه، که البته قبلا بحثش گذشت که آیا اصالت و صحه از امارات هست یا از اصول عملیه است، و از اصول عملیه هم باشه آیا از اصول محرزه هست، موضوع خودش رو به نوعی احراز میکنه مثل استصحاب، یا از اصول محرزه نیست. اگر ما این را از امارات بدونیم، دیگه بدون هیچ بحثی شک و تردیدی مقدم بر استصحاب خواهد بود. خاطر شرفتون باشه ما قبلا این رو تأیید کردیم، گفتیم برای اینکه مدرک مهم بر اصالت و صحه بنای عقلا و سیره عقلاست، و سیره عقلا هم از مسلمین و غیر مسلمین حمله بر صحت می کنند فعل فاعل را، و شارع این را امضا کرده، و هم از مسلم و غیر مسلم. شارع مثلا نفرموده که اگر شما در مدینه فعلی واقع شد، مثلا اگر غیر مسلم بود باید بررسی بکنید ببینید فعلش صحیحاً واقع شده یا واقع نشده. تقریباً کلاً مطلقا مسلم و غیر مسلم بنای عقلا بر این بوده که حمل فعل فاعل بر صحت می‌کردند، شارع هم همین رو امضا فرموده، و این نشونگر اماریت اماره هست که قبلاً این بحث رو خدمت شما عرض کنم در یک مبحثی مفصلا مطرح کردیم. منتها برخی از فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین انکار کردن اماریت اماره را. مثلا مرحوم آیت الله علامه بجنوردی صاحب قواعد فقهیه، ایشون اماریت را انکار میکنه، ایشون اصالت و صحه را از اصول محرزه میدونه، از اصول محرزه میدونه، از اصول عملیه میدونه. ولذا اگر از اصول عملیه باشه دیگه مسئله حکومت و حاکمیت اصالت و صحه بر این استصحاب ها که در شرایط عقد و شرایط وزین و شرایط متعاقبین خودنمایی می کنن دیگه نمیتونیم بگیم اصالت و صحه، چون اماره هست و حکومت میکنه بر این استصحاب ها، نه دیگه عملا این حکومت و حاکمیت از بین میره. اینجاست که عملا تعارض واقع میشه بین این اصالت و صحه که از اصول عملیه هست بنابراین مبنا و بین استصحاب ها تعارض واقع میشه. تعارض واقع شد، کدومش مقدمه؟ با توجه به اینکه استصحاب از اصول محرزه هست، برخی این را از اصول عملیه میدونن اصالت و صحه را، ولی از اصول عملیه محرزه میدونن، به نوعی یک بویی از کاشفیت کنه برده، یعنی برزخی است بین امارات و اصول عملیه. چطور در باره استصحاب گفته شده که الاستصحاب و عرش الاصول و فرش الامارات؟ خب اصالت و صحه را هم مثلا مرحوم علامه بطنوردی میگه از اصول عملی است، اما مثل استصحاب از اصول محرز است. خب اگر از اصول محرز باشه ببینیم کدومش مقدمه. اینجاست که مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد 4 صفحه 654 ایشون میفرماید که اجماع مدرک اصالت و صحه است. اجماع مثلا به اصطلاح از مدرک اصالت و صحه است. حالا اگر اجماع مدرک اصالت و صحه باشه، آیا اصالت و صحه در برابر استصحاب ها که تعارض بین هما واقع میشه دیگه، چون اماره نیست، مسئله حکومت اینا دیگه کنار زده میشه، اینجا کدومش مقدمه؟ اینجا باید ببینیم که اجماعی که برای حجیت اصالت و صحه، جریان اصالت و صحه منعقد شده، آیا در معقد اجماع اطلاق وجود داره؟ یعنی به این معنا چه استصحاب های عدمی در مورد باشه چه نباشه، به طور مطلق به اصطلاح اگر چنین اطلاقی باشه میتونیم بگیم بله این استصحاب کنار زده میشه، اما اگر نه، معقد اجماع اطلاق نداشته باشه، معقد اجماع فقط اونجایی که استصحاب نباشه اجماع داریم بر جریان اصالت و صحه، اینجاست که مجالی دیگه برای اصالت و صحه باقی نخواهد موند. پس بنابراین مسئله رو خیلی دستبندی بکنیم، این چنین میشه: اگر ما اصالت و صحه را از امارات بدونیم، مدرکش رو بنای عقلا بدونیم و جنبه اماریت داشته باشه، شک و تردیدی نیست که اصالت و صحه مقدم بر استصحاب ها خواهد بود، چون اون اماره است، جنبه کاشفیت داره، الاصل و دلیل اون حیث و لا دلیل، این دیگه دلیل اماره هست، تعبدن کنه ما کاشفیت بهش قائل هستیم، شکی دیگه در این مورد ما نداریم تا استصحاب جاری بکنیم یا اصول عملیه دیگر. اگر از امارات بدونیم مسئله روشنه، اما اگر نه، مدرک اصالت و صحه را اجماع بدونیم. اینجا دو جور میتونه مدرک باشه اجماع. آیا این در معقد اجماع، محل انعقاد اجماع، اطلاقی وجود داره یا وجود نداره؟ یعنی به این معنا مطلقا اصالت و صحه قابل جریانه، چه در اینجا استصحاب باشه چه استصحاب نباشه. ها اینجا اگر چنین اطلاقی منعقد شده باشه در این محله نقاد اجماع، اصالت و صحه میتونه در برابر استصحاب حالت تعارض پیدا بکنه. اما اگر نه مدرک اجماع باشه ولی در محل نقاد اجماع اطلاقی نباشه، یعنی مقید اگر استصحاب عدمی نباشه اصالت و صحه رو اجماع میگه قابل جریانه، و اگر استصحاب باشه دیگه قابل جریان نیست، اصالت و صحه کنار زده خواهد شد. این چنین هست که پس بنابراین معقد اجماع اطلاق داشته باشه، شامل موارد استصحاب ها هم بشه، باز استصحاب ها کنار زده میشه، چون اطلاق معقد اجماع مثل اطلاق دلیل لفظی حاکم بر استصحاب خواهد بود. اما نه، اگر مدرک بر حجیت اصالت و صحه بنای عقلا باشه یا سیره عقلا باشه، باز گفتیم که این مقدم بر این استصحاب هست، ولی اگر محل اجماع انعقاد اجماع اطلاق نداشته باشه، اینجاست که بین اصالت و صحه و بین استصحاب خدمت شما عرض کنم به نوعی تعارض واقع خواهد شد. اینجاست که بدون تردید باید این را بگیم که استصحاب یک وظیفه عملی است که برای شاک متحیر جعل شده. خب اگر چنانچه در یک جایی سیره عقلا باشه، در اینجا شکی و تردیدی و تحیری باقی نمیمونه، بنابراین اینجاست که عملا موضوع برای استصحاب باقی نمیمونه و در نتیجه اصالت و صحه جاری میشه و جا برای استصحاب نمیمونه. خدمت شما عرض کنم این یک بحث هست، و بحث دیگر این هست که حتی اگر استصحاب را ما اماره ندونیم، از اصول عملیه بدونیم، اگر بنا باشه در برابر این اصالت و صحه استصحاب قرار بگیره و استصحاب مقدم بر اصالت و صحه باشه، دیگه هیچ موردی برای اصالت و صحه باقی نمیمونه، جعل اصالت و صحه لغو میشه و شارع کار لغو نمی کنه. به نوعی باید بگیم که استصحاب اصالت و صحه موردش اخص از مورد استصحاب، چون استصحاب خیلی گسترده است، چون استصحاب شما در شرایط عقد شک بکنید، شرایط متعاقده شک بکنید، شرایط عوضه شک بکنید، استصحاب عدم در تمام این موارد جاریه. ولو اصالت و صحه را شما از اصول عملیه بدونید، اگر استصحاب مقدم بر اصالت و صحه باشه، بنابراین موردی نمیمونه برای اصالت و صحه، جعل اصالت و صحه یا لغو میشه کلن یا کل عدم میشه، اینقدر نادر خواهد بود. اینجاست که به نظر میاد باز اصالت و صحه باید مقدم بشه، چون اگر اصالت و صحه بر استصحاب مقدم نشود تالی فاسد داره، یلزم لغویت و جعل اصالت صحه. این است که پس بنابراین با این بیان نظر مرحوم علامه بجنوردی رحمت الله تعالی علیه، ایشون میفرماید ولو من اصالت و صحه رو از امارات نمیدونم، از اصول عملیه میدونم، اگر در برابر استصحاب قرار بگیره به نوعی بین این دوتا تعارضی به وجود میاد و هر دو هم از اصول محرزه هستن، ولی نمیتونیم استصحاب را مقدم بر اصالت و صحه بدونیم، چون اگر مقدم بدونیم در تمام مواردی که اصالت و صحه بخواد زریان پیدا بکنه، اونجا یک استصحاب عدمی خودشونشون میده. اگر استصحاب مقدم بشه پس بنابراین اصالت و صحه هستن، جعلش لغو میشه و شعاره یک قاعده لغو را جعل نمی کنه. ولذا باید بگیم که اصالت و صحه به نوعی اخصه، موارد استصحاب اهمیت داره. خب اگر چنانچه یک خاص و عامی در مقابل هم قرار بگیریم، ما خاص را بر عام مقدم می‌داریم. پس اصالت و صحه زمان جاری نمیشه که به اصطلاح استصحاب زمانی جاری میشه که اصالت و صحه نباشه. اگر اصالت و صحه باشه، اصالت و صحه بر استصحاب چیه؟ مقدم خواهد بود و رو از اصول عملیه بدونیم. و پس بنابراین شما اگر آقای زید عقدی را ایقایی را جاری کرده، نمی‌دونید آقای زید واجد شرایط اجرای عقد رو داشته یا نداشته، مثلا بالغ بوده یا بالغ نبوده، اصالت و صحه اینجا جاری میشه، استصحاب عدم نباید جاری بکنی. یا در شرایط عوضین، در شرایط متعاقدین، در شرایط عقد این چنین. خب بعد یک بحثی را مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه اصالت و صحه را در رسائل مواردی را ذکر کرده، در اقوال و اعتقادات هم ایشون فرموده اصالت و صحه بحث فرموده که جاری میشه و صور مختلفی را برای جریان اصالت و صحه در اقوال کسی سخنی گفته، آیا راست گفته یا دروغ گفته، اصالت و صحه ایشون فرموده جاری میشه. قرائتی را قرائت کرده نمازش، آیا قرائتش صحیح بوده یا نه، چون فرموده در اقوالم اصالت و صحه جاری میشه. یا در اعتقادات خدمت شما عرض کنم، مثلا کسی مرده ما نمیدونیم آیا ایشون اعتقادات صحیحی داشته یا نه، و فرض کنید که به این اصالت و صحه آثار عملی هم و شرعی هم داره مترتب میشه، ایشون فرموده جاری میشه. در فرائد الاصول جلد 2 صفحه 731 مرحوم بجنوردی رحمت الله تعالی علیه ایشون میفرماید صور مختلفی را مرحوم شیخ مطرح فرموده، چه در اقوال چه در اعتقادات، و فرموده که اصالت و صحه اونجا جریان پیدا میکنه، اصالت و صحه اونجا جریان پیدا میکنه. ولی مرحوم علامه بجنوردی در قواعد فقهیش اشکال میکنه به مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه ما، خدا هر دوتاشون رو غریق رحمت کنه. ایشون میفرماد خیلی از مواردی که مرحوم شیخ برای اصالت و صحه و جریان اصالت و صحه در اقوال و اعتقادات مطرح فرموده اصلا ربطی به اصالت و صحه نداره، بلکه خیلی از موارد مثلا برمیگرده به اصالت و ظهور که کاشف از مراد متکلمه، یا اصولی که برای تشخیص ظاهر از غیر ظاهر مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، خیلی از مواردی که مرحوم شیخ در رابطه با اقوال فرموده اصالت و صحه جاریه ربطی به اصالت و صحه نداره، مربوط میشه به اصالت و ظهور، مربوط میشه به اصالت الحقیقه، مربوط میشه به اصالت العموم، مربوط میشه به اصالت الاطلاق. بعضو فرمودید. بعد ایشون میفرماد بله در بعضی از موارد درباره قول و گفتار اصالت و صحه جاریه، به عنوان اینکه فعل مکلفه. مثلا آیا این شخص قرائتی که در صلات انجام داد، آیا این قرائتش صحیحاً واقع شده یا نه، و میتونیم بله اصالت و صحه را جاری بکنیم. آیا مخارج حروف را درست از مخرجش ادا کرده؟ آیا در اعراب زیر و زبر و ضمه و اینها را درست انجام داده؟ اصالت و صحه میتونیم اینجا جاری بکنیم و اثر شرعی هم داره، بهش مترتب میشه. اما یه دفعه این هست که نه، مثلا این گوینده در قولش حقیقت را اراده کرده یا مجاز رو، اصلا معنا اراده کرده یا نکرده، شوخی می کرده، آیا معنایی که شون اراده کرده مطابق به واقع هست یا مطابق واقع نیست، به عبارت دیگر صحیح خبرش صادق یا کاذبه. مرحوم شیخ در رسائل، در فرائد، در همه اینا اصالت و صحه را گفته میتونه جریان پیدا بکنه. اشکالی میکنه مرحوم محقق بجنوردی و به نظر میاد حق با مرحوم محقق بجنوردی است که این موارد ربطی به اصالت و صحه نداره، بلکه همه اینها یا برمیگرده به اصالت و ظهور یا برمیگرده به اصولی که برای تشخیص ظاهر از غیر ظاهر وجود داره. مثلا آیا معنای حقیقی را اراده کرده یا مذهب؟ خب اصالت الحقیقه جاری میکنه، اصالت الصحه این دو جا نداره. یا مثلا آیا این شخص خبری که داده مطابق واقع هست یا نه، صادق یا کاذبه؟ این برمیگرده به اصالت حجیت خبر واحد، ربطی به اصالت الصحه نداره. این اشکال ایشون به نظر میاد به مرحوم شیخون الاعظم انصاری وارده. اصالت الصحه بله در قول به عنوان یک فعل در بعضی از موارد قابل جریان، مثل از کردم کسی قرائت خود را در صلات داشته، آیا قرائت را صحیحا قرائت کرده یا فاسدن و باطلن، اصالت الصحه جاری میشه. اعراب ها را درست گذاشته یا نه، بله اصالت الصحه جاریه. اما در موارد دیگر معنای حقیقی اراده کرده یا معنای مجازی، این لفظ در این معنا ظهور داشته یا نداشته، خب اصالت الظهور، اصالت الحقیقی، اصالت الاطلاق، اصالت العموم اینجا به درد میخوره و جریان پیدا میکنه، جای اصالت الصحه نیست. و همچنین شیخون الاعظم در اعتقادات هم آیا اصالت الصحه جاری هست یا نه. و مراد از این اعتقادات که اصالت الصحه جاریه چیه؟ آیا مراد از این اعتقادات یعنی عقایدی که در اصول دین مطرحه که علم به اون اصول دین و معرفت اصول دین برای ما واجبه؟ اگر شک بکنیم در اعتقاد شخصی به این اصول دین، آیا اعتقادش صحیح بود یا فاسد بود؟ مثلا آیا شک بکنیم که ایشون اعتقاد به خداوند تبارک و تعالی که واحد و احد و لا شریک له هست، مرکب نیست، اجزای خارجیه و داخلیه و عقلیه نداره، صفاتش عین ذاتشه، واجب الوجود به ذات خداوند متعال، مجمع کمالات، سرچشمه فضائل، اینا اعتقاد به اصول دین این هاست دیگه. آیا اعتقاد داشت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اشرف الخلائق، افضل الانبیاء و المرسلین بود یا نه؟ آیا ایشون اعتقاد داشت که مردم با ارواح و اجسادشون که در دنیا داشتن محشور میشن، مسئله معاد؟ آیا ایشون معتقد بود حضرت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و 11 نفر اولاد معصومش به عنوان امام بعد از او هادیان و مهدیون و هادیون بودن، حجت الله بودن؟ یا اصلا این اعتقادی داشت یا نه؟ و فرض بکنیم که برای این اعتقاد این شخصم اثر شرعی مثلا مترتبه، ولی بفرماید که این آقا مرحوم شده، آیا این اعتقادات را داشته یا نداشته، اثر شرعی هم داره. مثلا شخصی یک قبرستان خاصی رو در جای مناسب خاصی رو مخصوص به کسانی که چنین اعتقادات صحیحی داشتند اجازه داده که وقت اونجا مثلا دفن بشن و ماهیانه برای اینها، برای وراث اینها این مقدار مثلا از موقوفات ارث چیز داده بشه، مخارجی پرداخت بشه، کمکی کرده بشه اینا. حالا آقای زید مرده، آیا این اعتقادات صحیحی داشته یا نداشته؟ مرحوم شیخونا رحمت الله تعالی علیه فرموده که بله اینجا اصالت و صحه جاری میشه، انشالله اعتقاداتش صحیح بوده. مرحوم بجنوردی باز به این هم اشکال میکنه، میگه که خب اگر این شخص این اعتقادات خودش رو با زبان خودش به زبان آورده یا ما نشنیدیم به زبان هم آورده باشه، ولی دلایل دیگری خدمت شما عرض کنم قرائن و شواهد وجود داره که ایشون چنین اعتقادی داشته، خب اینجا نیازی به اصالت و صحه نیست و خود به خود این قرائن و شواهد این رو نشون میده. اما اگر نه، چنین چیزی برای ما قرائن و شواهد نداریم و چنین شکی اگر به وجود بیاد، آیا میتونیم اصالت و صحه جاری بکنیم یا نمیتونیم جاری بکنیم؟ اینجا هم بله اصالت و صحه از این جهت جاری میشه، مگر اینکه دلیل خاصی بر خلافش برای ما بیاد ثابت بشه. اگر مراد مرحوم شیخ این باشه، بله اینجا قابل زرعیان هست اصالت و صحه. بنابراین بیان و اشکالی که مرحوم علامه بجنوردی به مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه در زرعیان اصالت و صحه در بعضی از اقوال و بعضی از اعتقادات وارد میکنه، این اشکال وارده. در بعضی از موارد نه، ایشون اشکال نمیکنه و کلام مرحوم شیخ را هم قبول میکنه. این خلاصه بحث بود که در اصالت و صحه میتونیم جاری بکنیم و با این بحث بحثمون در رابطه با اصالت و صحه تمام میشه. انشاءالله تعالی بحث بعدیمون در یک قاعده دیگر فقهی هست که قاعده فراغ و تجاوز، بحث خیلی خوبی هست، در عمدتاً در نماز و اینها این کاربرد داره و بحث‌های زیادی داره که آیا اولاً قاعده فراغ و تجاوز قاعدتون واحده یه قاعده هست یا دوتا قاعده هست، فرقشون چیه، مدرکشون چیه و بحث‌هایی است که انشاءالله به فضل الهی وارد میشیم و مورد بحث قرار میدیم. خداوند انشاءالله همه مریضهای گرفتار در این مرض کرونا رو اونسی که خیر است براشون مقدر بکنه، شفا بهشون بده، اونهایی که به رحمتی زدی پیوستن غریق رحمت بکنه همشون رو و به بازماندگانشون صبر و عذر عنایت بکنه و انشاءالله که این بلای عمومی و فراگیر از همه کشورها، از همه بشریت، بلخص از دنیای اسلام و پیروان اهل بیت انشاءالله مرتفع بشه انشاءالله و اون امنیت از دست رفته انشاءالله برگرده به جامعهمون، به خانواده ها، به همسایه ها، به راحتی بتونیم انشاءالله در اجتماعات عمومی و مذهبی و مشاهد مشرفه انشاءالله حضور پیدا بکنیم. اینکه دوتا نعمت هستن که تا آدم داره کم قدرشو میدونه، یکیش مسئله از صحت و والامان، این صحت بدن هست که آدم الان میفهمی که چه به راحتی میرفتیم نماز جماعت، به راحتی میرفتیم به حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا علیه السلام، کربلا، مشاهد مشرفه، میبینیم که فعلا به نوعی ممنوعیت ایجاد شده. خداوند ان شاء الله خودش این بلا رو از همه دنیای اسلام و بشریت مرتفع بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.